جهان ما در همین یک دقیقه تغییر می کند. ساعت 24:01.
ساعت 24:01. تغییر شناخت مخاطب فراتر از انتقال معناست. به نام او که صاحب عالی ترین شناخت هست. با شناخت بیشتر علوم شناختی، شرایط تنفس تازه را هموار می‌کنیم. مهمترین کارکرد علوم شناختی در حیطه شیوه‌های تولید محتوا برای اثرگذاری بیشتر بر مخاطب و انتقال مجرای انتقال پیام با توجه به دگرگونی‌های فضای مجازی و وسایل ارتباط جمعی، تمرکز بر رسانه‌ها و نحوه گزینش آنهاست. اینجا رادیو گفتگوست و شما به دنیای شناختی دعوت شدید. با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتان ما را بشنوید و به دنیای کمتر شناخته شده ما پا بگذارید. رادیو گفتگو، ساعت 24:01. سلام، صدای ما رو از استدیوی رادیو گفتگو یا به عبارت بهتر دنیای کمتر شناخته شده ها می شنوید. آقای دکتر هادی البرزی، میزبان آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی و دکتر مصطفی آجرلو، استاد دانشگاه و کارشناس رسانه هستند و قرار است راجع به نقش دین در مسلح کردن علوم شناختی برای ساخت جهانی شدن از منظر مقاومت صحبت کنند. همراه ما باشید و دنیای خود را در یک دقیقه با ما تغییر دهید.
به نام خدا، سلام. به بخش گفتگویی برنامه ساعت 24:01 خوش آمدید. خدمت شما عرض سلام و ادب دارم جناب آقای آجرلو، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما، درود بر شما. ایام سوگواری حضرت سید الشهدا رو به شما تسلیت میگم و آرزو میکنم که انشالله همیشه با معانی عاشورا معنوس باشید.
خیلی خوش اومدید آقای آجرلو. جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، به حضور شما هم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما دکتر عبوزی، جناب آقای دکتر آجرلو و همچنین همه شنوندگان عرض سلام و ادب و احترام در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم از حضورتون. امروز موضوع برنامه ما نقش دین در مسلح کردن علوم شناختی برای ساخت جهانی شدن از منظر مقاومت است. آیه دکتر آجرلو، به نظر شما در واقع در وضعیت جدیدی که قرار گرفتیم، گفتمانها و ضد گفتمانهایی تو دنیا داره شکل میگیره و علوم شناختی هم در واقع نقش داره، چون رسانه‌ها در گفتمان سازی نقش دارن، می‌خوام صحبت مقدماتی شما رو در رابطه بین در واقع گفتمان سازی، علوم شناختی و بحث گفتمان‌های مسلط آغاز کنیم.
ببینید، بحث علوم شناختی چند سالی خیلی داره گفته میشه راجبش. داریم راجبه چیز مهمی صحبت می‌کنیم و این جزء علوم جدیده. باید آشنا بشیم، ما هم باید مجهز بشیم، دیگران دارن این کارو میکنن، ما هم باید بیم کار انجام بدیم، بیام توی مسیر قرار بگیریم. در فرایند علوم شناختی هم همه اتفاقات در ذهن میگذره و اون ذهنه که فرمان میده به بدن و آدم ها شروع میکنن به رفتار کردن. حالا چه بخوایم بگیم منش عادتی آقای پیروردیو، چه بگیم مثلا تعریف کنش بر اساس معنا که آقای وبر میگه، که من راجع به کنش معنا خیلی حرف دارم و دوست دارم راجع بهش صحبت بکنم، که میگه معنا انسان ها رو به کنش وامی داره. ببینید اون اتفاقی داره در ذهن میفته در یک جامعه فرهنگی که اون فردی که داره تو رو هدایت میکنه خودش پیامبره دیگه، اون اساسا مأمور تبلیغ شده، این بلده که چجوری تبلیغ کنه که مأمور تبلیغ شده اگر ناآگاه بود که آه این نتونسته این اتفاق رو رقم بزنه. اما میتونیم راجع به اینم صحبت بکنیم که ببینید، و البته باز جلوتر هم بریم خیلی به نظرم جذابتر میشه. ما میبینیم مثلا این سری از مشکلات فرهنگی رو و فکری رو، همین مشکلاتی که الان در جبهه میزنیم و اینها رو هم دارم طرح میکنم به نتیجه برسم ها، یه جایی میرسه پیغمبر انقدری زحمت میکشه تلاش میکنه و خدا بهش میگه خودتو تو زحمت ننداز، چه خبره؟ ایشون که دیگه خاتم الانبیا و الاوصیاست. یعنی ببینید یه مجموعه ای از اتفاقات باعث میشه که یه شرایطی در فضای فرهنگی و فضای رفتاری جامعه اتفاق بیفته و اینا حتی در محیط ابلاغی و فرهنگی شخصی یا نام پیامبر هم اینا در مسیر قرار نخواهن نمیگیرند. بعد این که دارم میگم بعد بریم ببینیم که آقا چه اتفاقاتی قبلش افتاده و آیا ما میتونیم انتظاری داشته باشیم که در شرایطی ما داریم کار رسانه‌ای انجام میدیم و رسانه‌های موجود دارن کار رسانه‌ای انجام میدن، همه بیان مثلا ما به یه جامعه مطلوب برسیم، بعدم راجع به فرم حرف نمیزنیم، راجع به معنا داریم حرف میزنیم، حالا همه بیان اینجا مثلا در شب‌های قدر شرکت بکنن، مراسم مثلا میلیونی داشته باشیم یا راهپیمایی 40، اینا میتونه اینا چیزهایی داشته باشه راجع مثلا اینا فرمی اتفاقاتیه، خیلی هم ارزشمنده ها، خیلی هم خوبه، اما راجع معنا داریم صحبت میکنیم، اون معنایی که باعث میشه آدم ها در اون لحظات حساس اون انتخاب درست رو انجام بدن.
استفاده کردیم جناب آقای دکتر راجلو. آقای داوودی، آقای دکتر راجلو بیشتر موضوعش روی معنا و در واقع بحث اینه که به کنش وامی داره در واقع مخاطب رو و حالا از گذشته شروع کردن اومدن جلو. علوم شناختی در حوزه انتقال معنا به دنبال چی هست؟
ببینید ما در حوزه علوم شناختی اساسا دنبال انتقال معنا نیستیم. یعنی علوم شناختی هیچ رسالتی برای انتقال معنا برای خودش قائل نیست. بلکه علوم شناختی میگه من مسیری رو طراحی میکنم که هر آن کسی که توانست معنای مسلط نسبت به سایر مفاهیم رو در واقع ایجاد بکنه بیاد درش قرار بگیره و تاریخ انقضاءش رو هم خودش مشخص کنه. چون حوزه در واقع علوم شناختی ایستگاه‌های متنوعی رو داره برای طراحی نبردها، خودش طراح نبرده. برای همین وقتی ما وارد حوزه معنا میشیم، فارق از شناختی‌ها، یعنی هستی شناسی، انسان شناسی، معرفت شناسی، اگر همه این شناختی‌های مترتب از فضای فلسفه رایج شده در بین در واقع علوم جدید، علوم بعید و علوم قریب هر سن فرق نمی‌کنه اتفاق بیفته، ببینید علوم شناختی میگه که برای من مهم نیست که تو چه شناختی پیدا میکنی، برای من مهم این است در مسیری که قرار است شناخت حاصل شود چگونه قرار میگیری. این یک فضاست. ما وقتی راجع به 40 داریم صحبت میکنیم،
یعنی به نتیجه فکر نمیکنه،
اصلا دنبال نتیجه نیست. چرا؟ چون مهندسی مسیر هدف است، نتیجه مطابق آنچه که مهندسی میشود رخ میدهد، پس سرمایه گذاری روی نتیجه نمی کنه چون نتیجه مشخصه. ببینید نتیجه رسیدن به کربلا و زیارت است، خب این کاملا مشخصه، این ثابته. مسیر پیاده روی تا رسیدن به کربلا مهمه، برای همین ما میگیم عمود تا عمود، نمیگیم یهو. مثلا بعضی هم میگن ما رفتیم راهپیمایی 40 چقدر خوب بود، میگیم چجوری؟ میگه با پرواز رفتم نجف، از نجف با ماشین رفتم تا کربلا. خب این که اسمش نشد پیاده روی که، داریم میگیم مسیر پیاده روی
تو ذهنش.
آره، برای همینه نمیاد بگه که من دنبال نتیجه‌ام، میگه این مسیره، اگر این مسیر رو درش قرار گرفتی تو به اون نتیجه که میخوای میرسی. با هواپیما رفتن یعنی میشه 2 ساعت به فرض مثال، 1 ساعت هم با ماشین، برو 3-4 ساعت شما رسیدی کربلا. میگه ببین ما دنبال اینیم که تو در مسیر ساخته بشی و الا رسیدن به خود کربلا الان هدف نیست. مسیری که امام حسین طی کرد برای ما مهمه، مسیری که تو باید طی کنی. اون معرفت اندوزیه، اون معناه، معنا در مسیر معنا میشه، دریافت در مسیر معنا میشه، تمام گزاره ها در مسیر خلق میشه. تو هرچی این مسیر رو کوتاه‌تر میکنی، راحت‌تر میکنی، قابل دسترس‌تر میکنی، خودت رو داری از اون تولیده، از اون در مسیر تولید بودن محروم میکنی. پس برداشت تو با کسی که پیاده روی کرده و هر دو رسیدید به کربلا 100% متفاوته و البته داشته ها هم متفاوته و گرفتن ها هم متفاوته. پس اون چیزی که ما در حوزه علوم شناختی داریم راجع بهش در واقع اینجا صحبت میکنیم همینه.
درست نگاه کن، عشق یعنی این،
یعنی گداختن. این سخن حسین است از زبان اسفت.
و عشق مرکب حرکت است، نه مقصد حرکت.
حالا یه موقع هستش که ما میگیم علوم شناختی در دین چه اثری میذاره، یه موقع میگیم سازه های دین چه اثری بر علوم شناختی میذاره. این دوتا مسئله کاملا متفاوته. حالت اول کاملا غلطه، یعنی علوم شناختی نیست که به دین ارزش افزوده میده، چون علوم شناختی خودش منبعث از دینه. اثری که منبعث از مؤثره خودش تحت زیل در واقع قلم داد میشه، هیچ وقت نمیتونه برتر بر نسبت به خالقش باشه. پس بنابراین ما اینجا میگیم نقش دین در سازه هایی که میاد نسبت به اون فرایند جمعی و حجمی که اسمش رو حالا به صورت یومیه میذاریم جهانی شدن، میاد چه اثری میذاره. ببینید ما اینجا بحث رو میتونیم از دو منظر در واقع باز بکنیم. منظر اول درگیر شدن در سطوح بنیادین دین در حوزه شناختیه و سطح دوم درگیر شدن در حوزه عملیات در واقع شناختی به واسطه دین در حوزه در واقع کار کردی تلقی میشه. حالت اول حالت نظریست، یعنی ما میگیم که خب این فرایندی که داره طی میشه از کجا به کجا رو کالک کاغذی داریم مطرح میکنیم. اما اونجا که میگیم خب حالا نقش اثر شناختی یه منبعث شده از دین در حوزه کارکرد در جهان شدن چیه، اینجا اصلا بحث متفاوت میشه. همه دعوای ما آقای دکتر عباسی، آقای دکتر آجرلو، سر این نقطه دومه. اونجا که میگیم معنا، اونجا که میگیم پیام، اونجا که میگیم مفهوم، اونجا که میگیم اراده، اونجا که میگیم نیاز، اونجا که میگیم انتظار، اونجا که میگیم سطح دریافت‌های جمعی که حالا عمدتاً تحت عنوان خرد جمعی هم میان ازش یاد میکنن که حالا البته این دوتا سطح مسامحتن با هم در واقع در یک جا تلقی میشه، خیلی متفاوت میشه. چون ما در دو سویه نبردیم، سویه نبرد جهانی شدن یا جهانی سازی بر اساس مفاهیم اسمی، سویه نبرد جهانی سازی یا جهانی شدن بر اساس مفاهیم دینی. باز در خود سویه اول ما خیلی تنازع آرا نداریم، تو سویه دوم خیلی مشکل داریم. مدل سازبندی داعشی مد نظره، مدل سازبندی طالبانی مد نظره، مدل سازبندی وهابی مد نظره، مدل سازبندی ایرانی کدومش، ترکیه‌ای کدومشه، اصلا مدل سازبندی نقش سکولاریستی در دین مد نظر، اومانیستی در دین مد نظر، یا نه دین به مسابه خود دین مد نظر در واقع تلقی میشه. پس ما وقتی که داریم این صحبت رو میکنیم داریم از یک سطحی بالاتر حرف میزنیم. برای همینه ابتدا به ساکن دعوا در معنا نیست، در ادراکه، چون اینجا ادراک ها هستن که میان معناها رو متغیرهاش رو پایین بالا میکنن. حالا وقتی اینها رو شروع کردن به پایین بالا کردن، تازه به شما میگه شما در کدام سویه ادراکی نسبت به جهانی شدن در واقع قرار داری. برای همینه که ما در ایران دو دعوای جدی داریم، دعوایی که میخواد بره زبان دنیا رو بفهمه، دعوایی که میگه آقا زبان دنیا زبان مالی هم نیست، زبان خودت رو بفهم دنیا پیشکش. پس ببینید جنس و فرم اینجا میاد خودش رو نشون میده. برای همینه که قهرمان در هر کدام از این دو سویه متفاوته. طرف میره با اوباما دست میده توی سازمان ملل، میاد میشه قهرمان. یک نفر هم میاد میره جونش رو میده، یه دست ازش برمیگرده، اون هم میشه قهرمان. حالا کدام این دو سویه براشون قهرمان اصیله؟ برمیگردیم به اون مباحثی که داشتیم، کدام یک مفهوم جاودانگی رو معنا میکنه، آیا اونی که رفته با اوباما دست داده تونسته سویه جهانی شدن مفهومش رو بیاره و جا بندازه، یا اویی که رفته در قالب مقاومت اومده سویش رو در واقع مطرح کرده؟ پس ما اینجا در حوزه جهانی شدن به صورت علل عرض و به صورت میدانی وقتی میخوایم صحبت بکنیم، باید ببینیم کدام کارکرد، کدام معنا، البته همه اینا بر اساس کدام ادراک، که حالا داده های منبعث شده از در واقع متون مختلف و ادراک سازی ها خودش اینجا یک بحثی که انشاءالله بشه.
آقای دکتر داودی بسیار ممنون. اما آقای دکتر آجرلو، آقای دکتر داودی در واقع روی مسیر خیلی تاکید میکنه، میگه این انتقال معنا باید در پی یک مسیری پیش بره که برداشت مخاطب توی این مسیر شکل بگیره، ولی میشه معنا رو بهش تزریق کرد و اون اتفاق تو فرد نیفته. یعنی شما میتونی معنا رو بهش بدی ولی هیچ تغییری نکنی. میخوام ببینم از نظر شما این نوع نگاه آقای دکتر داودی رو شما بهش نقدی دارید یا
نه؟ من متفاوت تر فکر میکنم.
بله،
من معنا رو یه ساندویچ همبرگر نمیدونم که حالا بله که باید بره نون تهیه بکنه، آرد مثلا بریم قبلش بکاریم، مثلا گندم در بیاد، بعد مثلا نون باگتی باشه، بعد اون گوشت رو بپزیم و یه همبرگری بود که حالا میگیم نه، مسیر تهیه‌ای که بخواد برسیم این ساندویج همبرگری، معنا در فرایند زمان شکل میگیره در ذهن آدم ها، قدمت داره. ما تو مبانی دینیمون میرسیم به یه مقوله هایی، اصلا ببینید چلا خیلی راه دور، وقتی که مواجهه شد در روز عاشورا، حضرت سیدالشهدا گفتش که در بطون شما مملو از حرام، شما نمیفهمید اصلا حق رو. ببینید شکلی هستن که معنی، یعنی ببینید اصلا جان نمیگیره برای اونها، ایشون که دیگه اصلا تعریف شده برای هدایت، امامه، ولی در این مسیر هدایت میگن اون کسی که من نکته‌ای که اول فرمودن تو خیلی قبول دارم، نکته‌ای که خود مسیر ارجحیت داره و مسیر تعریف داره، شما وقتی راجع به در متون زیارتنما وقتی که به محضر علم می‌رسید میگه که انتم فی الاصلاب الشامخه و الارحام المطهره، ببینید میگه نقش رحم و صلب و اون غذایی که تو خوردی در فهم معنای تو اثر بخشه. این میخوام بگم که نمیشه ازش تعریف به یه لقمه غذا کرد، به یه مقصد کرد، نه نه نه، به نظرم خیلی متفاوت تره. برای همین وقتی که ما اینجا مواجه میشیم با پیام ها، اتفاقا اون معنایی که من مد نظرمه تعریفش اینه، اما اصلا تعریف وبری میگه که انسانها رو فاعلان مختاری ببینیم که معنا اینا رو به کنش وامیداره. یعنی چی؟ ببینید من مثلا مفهوم مادر برای من مفهوم مقدسیه، در جهان معنای مادری معنای روشنی، حالا یه نفر یهو همیشه پای مادرش میبوسه، کار بدی کرده؟ نه. بعد یکی میره پای پادشاهی رو میبوسه، میگن چقدر آدم ذلیلی هستی، یه کار انجام داده ها، پای نفر رو بوسیده. معنا خیلی متفاوته. به قول یکی دیگه دوستان، باز یه مثال کوچیکتر میگفتش که اینا که به هم دیگه تو خیابون راه نمیدن، بعد تو میخوای بپیچی میپیشن جلوت، بعد کافیه مثلا در ماشینت باز باشه، یا مثلا یه خانم محجبه چادری داشته باشه، این میاد اصلا تا به تو تأکید یادت نندازه که در ماشینت باز نشه، این اصلا نمیکره، کنارت رد نمیشه، مقید میدونه خودشو. بس معلومه یه معانی اعتقاد داره. ببینید من تعریف من از معنا اون معناییه که انسانها رو به کنش ما میداره. و اگر که
کوی معنا هم در مسیر به دست اومده دیگه.
بله، ولی یعنی مسیرش این مسیری که ما بتونیم با تعریف علوم شناختی الان از نقطه A شروع کنیم بعد نقطه B و نقطه C به نتیجه نیست، این شکل نیست.
الان ساعت 24:01 است. شما در یک ساعت غیر عادی وارد دنیای کمتر شناخته شده های رادیو گفتگو شده اید. نقش دین در مسلح کردن علوم شناختی برای ساخت جهانی شدن از منظر مقاومت را با گوش سوم خود بشنوید.
خیلی ممنونم آقای دکتر راجلو و آقای دکتر داودی.
البته من یه نکته باز کنم دکتر، ببینید ما وقتی که میگیم مسیر در علوم شناختی، یعنی این که ببینید علوم شناختی طراح مسیره، ایستگاه ها رو طراحی نمی کنه تحویل بده. میگه شما برای اینکه یک دریافتی داشته باشید، حالا اعم از هر چیزی، حالا شما به تعبیر معنا در واقع دارید این رو میگید، شما بالاخره یه جایی باید شروع کنی. از کجا میخوای شروع کنی؟ اینو به من بگو. او میگه، میگه خب مثلا خواستگاه هم کتاب، خواستگاه هم نه اصلا آدمه، نه خواستگاه هم زمینه، نه خواستگاه هم اصلا خود یک مفهومه. حالا قبل از اینکه اصلا تبدیل به معنا بشه، حالا مسامحتا میشه به جای هم به کار بود، ولی مفهوم یعنی هسته شکل گیری نورانی خود اون معنا.
بله.
میگه خیلی خب پس از اینجا میخوای شروع کنی، از اینجا شروع کن. هدف طراحی مسیره، هدف به نتیجه رسیدن نیست. یعنی به این مفهوم ما میتونیم این رو بگیریم که شما زمانی که در وارد محرم میشید، وارد چی داریم میشیم؟ آیا وارد یک ماه داریم میشیم؟ خب این که خیلی بدیهیه، اما ما داریم وارد یک مسیری میشویم که در اون معنای فداکاری، معنای ایثار، معنای عشق ورزیدن، معنای کنار، همه این معانی در کنار هم یک ایستگاه رو تشکیل میده. ما بهش میگیم ایستگاه، مثلا فرض کنید هیئت،
همون معانی که باعث میشد در سابق که ما مثلا خیلی از خلافکارها میگوتن ما تو محرم
دیگه آقا دیگه عرق نمیخوریم، دیگه نمیخوریم فلان نمیخوریم، از این عبارته که بیان
بچه های کوچیکی که اون موقع ها مثلا یادم زمان ما توی کوچه مثلا شاید تیله بازی میکردن، ما تیله بازی که بگو ما تو محرم تیله بازی شد که دوتا تیله از میگه که میبرد، بعد بگو ما تو محرم تیله بازی نمیخوریم.
پس من بایین ما میگیم
به این معنا معتقد بودیم.
بله.
حالا این معنا از کجا شروع شده؟ ببین اون معنای به همون مراجعه کنیم ما، چون اینا یعنی تجربیات تاریخیه. اون از کجا شروع شد، از کی شده به این نتیجه رسیده که الان باید مقید باشه نسبت به این مقوله، و شاید خیلی بیش ازش استفاده کرد در تربیت و تولید پیام‌های فرهنگی جدید.
بر همین ما میگیم کدام رویداد مبنای شکل گیری این معنا قراره بشه. اگر رویداد ما رویدادی است به اسم محرم، خب پس معنای تنه زدن، مدل برخورد با این تنه زدن و قبل از محرم و بعد از محرم متفاوته. یعنی باز اینجا اقدواسطه بین جدا کردن همین یک معنای مشترک میشود یک رویداد. در همین علوم شناختی میگه ببینید من نگاه میکنم ببینم شما در چه سطحی از پرداختن به این رویداد قرار میگیرید، از اون سطح به شما میگم که این معنا شدنیست یا نشدنیست یا نه اصلا در مسیر شدنیست. ما تا مثلا یک دهه پیش اصلا پیاده روی اربعین به این معنا نداشتیم، با این فرمت در واقع
ما نداشتیم
بود. من عرض میکنم ما نداشتیم،
ایرانی ها نداشت،
اصلا برامون تعریف نشده بود. آرام آرام ابتدا از پیاده روی به سمت مشهد شروع شد. ببین این یه فضایی شد، بعد میاد متصل میشه پیاده روی برای اربعین. تو این 4-5 سال اخیر پیاده روی جاماندگان اضافه میشه، میگن آقا از میدان امام حسین تا حرم حضرت عبدالعظیم جاماندگان را بیفته. ببینید یک رویداد بسته به ظرفیت مکانی دریافتی اون حالا پکیجی که بهش میگیم جامعه میاد و این معانی رو خودش تبدیل به تکاملهای عملیاتی میکنه، تکاملهای علالعرضی میکنه. پس ما اینجا همین این تکاملها اگر بهانش دین باشه.
آقای دکتر داودی، من تا اونجایی که متوجه شدم شما علوم شناختی و یک پروسه و فرایند میدونید، شما پروژه میدونید علوم شناختی رو؟
من پروژه میدونم.
یعنی من این تفاوت رو حس کردم از نتیجه که از بحث هر دوی عزیز دیدم. حالا آقای دکتر شما ادامه بدید.
ببینید چرا ما میدونم؟
البته ببخشید ها، پروژه ای میدونم که باز هم البته ما الان البته باز این نکته ای آقای دکتر داودی گفتن که بلی گفتن علوم شناختی منبعث از مؤلفه های دینیه، اینم متوجه نشدم. اما اگر که قرار باشه علوم شناختی رو ما ازش بهره گیری کنیم، خب قطعا باید در پروژه ای که باید در مسیر، بعد الان داریم راجع به رسانه هم حرف میزنیم، باید در مسیر انتقال محتواش استفاده کرد.
ولی یه تفاوتی نوع نگاهتون داره؟
بله بله بله.
ببینید بنده معتقدم که علوم شناختی خاصگاه اولیش دینه، چون هیچ انسانی نیست که در دنیا دین نداشته باشه، حالا اعم از دست سازا یا الهی ها، یعنی هر کدوم اینها باز متفاوته. خواستگاه عملیات روانی اکت‌های منبعث از دینه یا غیر دین، بالاخره مدل های. اما علوم شناختی نمیتواند جدای از دین باشد، چون مفاهیمی که در علوم شناختی هست مفاهیم تکاملی یافته دینی است. هیچ چیز دیگری در دنیا، من از عبارت مجهول و مبهم چیز استفاده میکنم که همه چی توش در واقع قابل تسری باشه، به اندازه دین در تشریح خود علوم شناختی نقش نداره. چرا؟ چون علوم شناختی یعنی انسان و انسان هم یعنی ذهن، عقل، عالی ترین، زیباترین، بهترین مخلوق خدا. حالا چه بهش قید جان بدهیم چه ندهیم، چه جاندارش از ابتدا بدنیم تا چه اونجا که در واقع اونجا که روح میاد در واقع دمیده میشه داریم صحبت میکنیم. بنابراین فضایی که ما از علوم شناختی داریم، و انسان یک پروژه نیست، خود انسان پروژه نیست، خود انسان یک پروسه است. چه بحث خلقتش، چه علت خلقتش، چه تکاملش، چه آمدش، چه رفتش، چه اتصالش و چه آن چیزی که ما تحت عنوان قیامت میگیم. یعنی خود انسان یک پروسه است در این حوزه. در این پروسه ایستگاهی به اسم شیطان نمود پیدا میکنه، ایستگاهی به اسم انواع نفس ها نمود پیدا میکنه. واقعا سلامت کارو بحث پیچیده خیلی حوزوی نمیخوایم در واقع ورود کنیم بهش. برای همین ما میگیم علوم شناختی علوم پروسه ایست. ساخت علوم شناختی در ساحت رسانه برای جامعه که داره خدمت میکنه تمرکز روی نتیجه نداره. این مختص علوم عملیات روانی است. عملیات روانی به دنبال اینه که بگه که این معنا این بشود. یعنی خیلی بعضی وقتا سلبی متسلبانه به مسئله در واقع نگاه میکنه. علوم شناختی اینجوری نیست. علوم شناختی میگه هر آنچه که میگویید معنا در این مسیر ببینیم چقدر عینیت پیدا میکنه. هدف عینیت پیدا کردن این انواع معنا در مسیری که قرار اتفاق بیفته. با نتیجه به ما و نتیجه کاری نداره. چرا؟ چون میگه آن چیزی که من طراحی کردم بخوایم و نخوام به یکی از این نتایج منتج خواهد شد. پس من سرمایه روی نتیجه ندارم. من سرمایه در مسیر ساخت این فرایند در واقع دارم. برای همینه که ما عرض میکنیم دین همیشه فرایندی به مسئله نگاه میکنه. اونهایی که جهانی سازی رو یک پروژه میدونند یا جهانی شدن رو یک پروژه میدونند، پروژه همیشه تاریخ انقضا داره. یعنی یه اکسپایر دیت این وسط همیشه وجود داره. برای همین نمیتونه مانایش رو تضمین بکنه، چون الان میگیم امکان داره چند وقت دیگه بگیم اون، اما دین نمیگه الان این بعدن اون. دین میگه همین است. حالا مدل بروز رسانی و انطباق شما با من دین رو بیایید در واقع تعریف و در واقع بازسازی بکنید. برای همینه که ما میگیم در حوزه جهانی شدنی که انواع و اقسام پروژه ها رو درش معنا میکنند، ما محوری داریم تحت عنوان مقاومت. مقاومت برخلاف سایر جریانات پروژه نیست، خودش پروسه است. چون مقاومت معنای اولیش در همون فرایند حابیل و قابیل بود و قبل از حابیلیان شدن قابیلی شدن بود. چون ابتدا به ساکن قابیل در درون خودش به یک مقاومت و
ضد اصلا برید قبلشون زمانی که دستور سجده به آدم صادر شد.
نه حالا ما زمینیشو میگیم.
یک نفر تکبر کرد، بعد شاید مفهوم استکبار اصلا بشه از همون جا آغاز شده باشه.
برای همینه که ما میگیم یک قاعده در واقع مسیری میتونه.
پس آقای دکتر داودی اگر در واقع قرار نیست به نتیجه برسه تو باور میمونه؟
نه دقت کنید ببینید،
نه مسیر رو نشون میده.
نه عبارت دقیق اینه، نتیجه گیری براش هدف نیست.
آها
ببینید من عرض میکنم هدف نتیجه گیریه نیست، هدف طراحی مسیره. چون شما وقتی مسیر رو طراحی بکنید، ببینید خیلی طبیعیه، شما اگر نماز بخونید، حرام نخورید، مستحبات و واجبات رو ادا کنید، ظهر عاشورا تو سپاه امامی. ببین این مسیره، نتیجه مشخصه، چیزی که نتیجهش مشخص. اما اگر تو هر کدوم اینا به قول شهید مطهری زهرمالی قاطی بشه، قاعدتا شما تو سپاه عمر سعدی. حالا یه نتیجه سوم هم اینجا داره، اگر ضریب این زهرمالی کم باشه، در واقع دخل و تصرف امام در قلب مؤثر واقع میشه، میشه حر. ولی خیلی اونجا بودن که میشد ولی نتونستن. چرا؟ چون اون ضریب زهرماریه خیلی بالا بود که امام تا اونجایی که میاد دیگه خودش رو در واقع شبیه ترین فرد پیامبر حتی به لحاظ ظاهر به اینها نشون میده، حاضر به پذیرش نیستن. در مسیر قرار گرفتی نتیجت مشخص، شما میشی یکی مثل حاج قاسم. اما نکنی اینها رو انجام ندی میشی مقابل حاج قاسم.